اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. سخن پیرامون سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و به عنوان مقدمه بحث سیره، سیر زندگی حضرت رو مطرح کردیم و عرض کردیم این زندگی سراسر افتخار رو میتونیم به 5 دوره تقسیم کنیم. دوره اول دوره کودکی حضرت هست، دوره دوم دوره بعثت هست، دوره سوم دوره هجرت و دوره چهارم دوره 25 ساله سکوت امیر مؤمنان علی علیه السلام. در دو برنامه گذشته اجمالی از راز و رمزهای سکوت حضرت و تفسیر سکوت حضرت خدمت شما شیفتگان مولا علی علیه السلام تقدیم شد. اینک بحثی را که در محضر شما شیفتگان مولا علی علیه السلام مطرح می کنیم، موضع حضرت در طول این 25 ساله سکوت هست. سؤال این است که تو این 25 سال امیرالمؤمنین چه می کرد، چه کاری داشت و برخورد حضرت با دستگاه خلافت چه بوده است؟ در این رابطه نکاتی گفتنی هست. نکته اول این است که این که میگویند مولا خانه نشین شد، اگر مقصود این باشد که از جایگاه حقش که امامت بر امت هست و خلافت هست کنار گذاشتند، این سخن درستی است. اما اگر مقصود از خانه نشینی این باشد که مولا رفت داخل خانه نشست، در را به رویش بست و اصلاً در صحن اجتماع ظاهر نمی شد، این سخن نادرستی است. امیرالمؤمنین در این دوره 25 ساله همچون یک شهروند معمولی زندگی عادی خودش رو داشت و علاوه بر اون مشغول کارهای قرآنی بود، کارهای فراوانی که باید از ذخایر بنامیم. کتاب و علیین کتابی است که به عنوان یک میراث ارزشمند نزد معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست، دست به دست گشت و امروز این کتاب دست حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواح نال تراب مقدمه الفدا هست. آنچه در رابطه با این کتاب آسمانی بوده، چون مولا از آغاز بعثت با پیامبر بوده و گام به گام و لحظه به لحظه در رابطه با این کتاب آسمانی، شواهد این کتاب آسمانی، شأن نزولهای این کتاب آسمانی، تفسیرهای پیامبر اکرم، مطالب بسیار مفید، قیمتی و غنیمتی داشت. پس امیرالمؤمنین خانه نشین نشد به معنای اینکه در خانه بنشیند و وارد صحن جامعه نشد. مطلب دوم این است که مولا در طول این 25 سال تعرضی به دستگاه خلافت نداشت. یعنی نداریم موردی را که امیرالمؤمنین یه موضع علنی در مواجهه و مقابله با دستگاه خلافت گرفته باشه، به دلیل آن که مثمر ثمر نمیدید، علاوه بر آن که همون عواملی که در آغاز سبب سکوت و کنارگیری حضرت شد در طول 25 سال این عوامل همچنان بود. یعنی یاران وفادار نبودند، یعنی توطئه‌های خارجی همچنان کیان نظام اسلامی رو مورد تهدید قرار میداد و به همون دلیل که مولا در آغاز سکوت کرد، در تداوم این 25 ساله هم بر اساس همون فلسفه ها سکوت خودش رو ادامه داد. لکن شاهدی هم نداریم که حضرت در تقویت ارکان حکومت اونها تلاشی کرده باشه. ممکن است اینجا شما مواردی رو ذکر کنید که امیرالمؤمنین طرف مشورت قرار گرفته و امثال اینها به معنای تقویت ارکان حکومت اونها نیست. این مربوط به نکته سومی است که عرض می کنم. نکته سوم این است که برای مولا علی علیه السلام و امامان ما سلام الله علیهم اجمعین همواره اسلام به عنوان یک محور و به عنوان یک قبله نما مطرح بوده. برای این انوار تابناک جهان هستی این مطرح بود که اسلام عزیز بمانه و در هر مقطعی که حضورشون رو تقویت اسلام می دیدند وارد میدان می شدند. در این دوره 25 ساله امیرالمؤمنین آنجا که می دید اگر وارد نشود و گره را باز نکند، ضعف را پای دستگاه خلافت نمی گذارند، ضعف را پای اسلام می گذارند. اینجا امیرالمؤمنین وارد می شد و از اسلام دفاع می کرد و وظیفه خودش رو در تقویت اسلام انجام میداد، گرچه دستگاه خلافت هم از این ماجرا بهره می برد، سود می برد، استفاده فرهنگی و سیاسی می کرد. اما برای مولا اسلام مطرح بود و بس. پاسخهایی که حضرت به شبهات علمی فرهنگی می دادند، کسان زیادی می آمدند به مدینه مرکز خلافت و شبهات سخت علمی داشتند. خب بدیهی بود که کسی غیر امیرالمؤمنین هم نبود و نمی توانست این شبهات رو پاسخ بده. امیرالمؤمنین وارد می شد و پاسخ می داد تا نگویند اسلام از پاسخگویی به شبهات عاجز هست. یا در رابطه با مسائل قضایی، گاه مشکلات سخت قضایی پیش می آمد که قضاوت بسیار مشکل می شد و دستگاه خلافت هم از عهده حل این مشکل بر نمی آمد. اینجا بود که امیرالمؤمنین وارد میدان می شد و گره رو باز می کرد، تا اونجا که در نقل‌های فراوانی که از بعضی از زمامداران اون روزها شنیده شده می‌گفتند لا ابغانی الله لمعضله لیس لها ابل حسن، خدا مشکلی رو پیش نیاره که علی برای حل اون مشکل نباشه. بارها و بارها این اعترافات در مورد امیرالمؤمنین بوده. و در رابطه با متن اجرایی دستگاه خلافت هم، اونجا که پای اسلام مطرح بوده یا مصالح اسلامی، امیرالمؤمنین وارد می شده و گره رو باز می کرده. هم خودش وارد می شده، هم به دوستانش اجازه می داده وارد بشن. به عنوان نمونه داریم که سلمان فارسی که از خوبان و از کسانی است که وصف و تعریفش در حقیقت توضیح واضحات، شخصیتی که اهل بیت مدال سلمان و منا اهل بیت به او دادند، می‌بینیم او در زمان عمر حکومت مدائن رو قبول می‌کنه. خوب حکم استانداریشو چه کسی میده؟ خب طبیعی است حکم استانداریشو همو میده. اما میبینیم که سلمان با امیرالمؤمنین مشورت میکنه، اجازه میدی؟ آقا بپذیرم. مولا میفرماید بپذیر. مصلحتش هم روشنه، اگر فردی مثل سلمان که سرتاپا ایمان است و عشق به خدا حکومت مدائن رو بپذیره، استانداری مدائن رو بپذیره، طبیعی است که در مسیر خدمت به مردم حرکت خواهد کرد و این عزت اسلام خواهد شد. یا در رابطه با عمار ابن یاسر که پیامبر در موردش فرمود که عمار یاسر سر تا به قدم ایمان هست، داریم که با مشورت امیرالمؤمنین استانداری کوفه رو میپذیره. ابتدا جانشین سعد ابن ابی وقاص میشه و وقتی مردم کوفه از سعد شکایت میکنن که به خوبی نماز نمیگذارد، او عزل میشه و عمار یاسر به جای او به عنوان والی کوفه تعیین میشه. این نمونه ها گویای این است که اونجا که مصلحت اسلامی بوده، امیرالمؤمنین هم خودش وارد می شده و هم به دوستانش اجازه می داده است که وارد بشن و گره گشایی از کار مردم داشته باشند. در این دوره 25 ساله ما شاهد دو حادثه عمده هستیم که بایستی موضع امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در رابطه با این دو حادثه عمده پیگیری کنیم. یکی مسئله فتوحات هست که از زمان ابوبکر شروع شد و در زمان عمر ادامه پیدا کرد و دوم ماجرای قتل عثمان هست. از زمان ابوبکر فتوحات شروع شد در سال 12 هجرت، سال 632 میلادی دمشق فتح شد و بعد از اون فتح عراق رو داریم. در زمان عمر فتوحات ادامه پیدا کرد، بیت المقدس فتح شد، بعدن مصر فتح شد، آنگاه ایران فتح شد که نام جنگ قادسیه را به خودش گرفت در سال 16 هجری و پیروزی بر ایران اون روز فتح الفتوح خوانده شد. طی سالهای 16 تا 20 هجری فتوحات در شمال عراق ادامه پیدا کرد. خب این یک حادثه عمده است که جا دارد که ببینیم موضع امیرالمؤمنین در رابطه با این فتوحات چه بوده، خصوصا با توجه به این که بعضی به نظر ما به نادرست نسبت میدن که امام حسن و امام حسین در این فتوحات بوده اند. به فضل خدا خواهیم گفت که این دو امام همام در این فتوحات نبودند، اما سخن این است که موضع مولا در رابطه با این فتوحات چه بود، تأیید میکرد، تأیید نمیکرد. ابتدا لازم است که چند نکته را در رابطه با این فتوحات عرض کنم. نکته اول این است که نمیتوان این واقعیت رو منکر شد که این فتوحات جغرافیای جهان اسلام رو افزود و هر مسلمانی از اینکه جغرافیای جهان اسلام گسترده بشه خوشحاله، اما عوارضی منفی داشت این فتوحات که بر اساس این عوارض منفی نمیتوان چندان دل خوشی به این فتوحات داشت و این فتوحات رو مورد تأیید قرار داد. اولین سخن در رابطه با این فتوحات این است که در این فتوحات فقط فتح خاک مطرح بود، نه فتح دلها و عقیده ها. خیلی تفاوت است بین جنگ های پیامبر اکرم و این جنگ ها. پیامبر اکرم در همه جنگ ها ابتدا مسائل فرهنگی رو مد نظر داشت. میبینیم که در هجرت به مدینه اول مصعب رو میفرسته تا قرآن را به مردم آموزش بده. در غزوه بئر معونه تعداد زیادی از معلمین قرآن کشته میشن. در کتاب التراتیب الاداریه او نظام الحکومت النبویه جلد 1 صفحه 41 دارد که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یتحدد من لا یعلم جیرانه. پیامبر اکرم مورد توبیخ قرار میداد کسی که به فکر آموزش همسایه هایش نباشه. ملاحظه میفرمایید که چقدر پیغمبر به مسائل آموزشی عنایت داشت، به مسائل فرهنگی عنایت داشت. دارد پیغمبر وارد مسجد شد، دید دو حلقه در مسجد هستند، حلقه مشغول ذکر و دعا و عبادتند، حلقه هم مشغول تعلیم و تعلم و آموزش مسائل دینی هستند. پیغمبر اکرم فرمود کل المجلسین الى خیر، هر دو حلقه حلقه مبارکی هست، همونها که ذکر و دعا رو دارند، همونها که به تعلیم و تعلم مشغولند. اما نشست در حلقه تعلیم و فرمود به تعلیم ارسلتو، رسالتم تعلیم هست. خوب این سبقه فرهنگی اسلام رو نشون میده. ولی در این فتوحاتی که مطرح شد تنها مسئله ای که بهش توجه نشد مسائل فرهنگی بود. می آمدن، می زدن، می گرفتن، یک کشوری رو رها می کردن، می رفتند. این که بیان برنامه ریزی کنن، معلم قرآن بگذارن، کسانی رو بگذارن آموزش های فرهنگی بدن، چنین چیزی در این فتوحات مطرح نبود. نکته دیگر این است که در این فتوحات انگیزه های سیاسی هم مطرح بود. سخن این بود که یک حادثه عجیبی در ناباوری تمام اتفاق افتاد و اون این بود که 120 هزار نفر در غدیر خم حدود 80 روز قبل از وفات پیامبر شنیدن که من کنت مولاه فعلی مولاه. 120 هزار نفر هم ماندن در غدیر خم به عنوان امیرالمؤمنین با مولا علی بیعت کردند. اما 80 روز بعد ورق برگشت و کس دیگری خلیفه شد، کسی که نسل پیامبر رو طبق نظر همه شیعه و سنی نسل پیامبر رو با خودش نداشت. خوب این مسئله مسئله مهمی است، باید یه کاری کرد این مسئله فراموش بشه. اونی که میتونست این مسئله رو از یادها ببره قصه فتوحات بود. لذا ما در قصه حصر عثمان میبینیم شخصی به نام عبدالله ابن عامر به عثمان پیشنهاد میکنه، میگه اشتباهت اینه که جنگ راه نینداختی، فتوحات رو راه نینداختی، تو هم بایستی فتوحات رو راه بیندازی تا مردم مشغول بشن. گفت رأی لک یا امیر المؤمنین ان تأمرهم به جهاد یشغل عنک و ان تجمرهم فی المغاضی حتی یذلوا لک فلا یکون همت احدهم الا نفسه. جنگ راه بینداز تا خیلی اطرافتو نگیرن، محاصرت نکنن. در کتاب النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه در صفحه 86 هست که معاویه به عثمان گفت فرقهم عنک فلا یجتمع منهم اثنان فی مصر واحد، با جنگ مردم رو متفرق کن. یعقوبی در رابطه با خود معاویه میگوید که وکان اذا بلغه ان رجل ما یکره قطع لسانه بالاعطاء و ربما احتال علی فبعث به فی الحروب. معاویه وقتی میدید یک کسی مولا دماغشه، اول میآمد با پول با اعطاء آدم میخرید، آدم می قطع لسانه بالاعطاء، با پول می خریدشون و بعضی از اینها رو هم می فرستاد به جنگ تا دردسر برای او نداشته باشن. بنابراین در بعضی از این فتوحات بی تردید انگیزه های سیاسی بوده برای آنکه مسئله مهم ولایت از یادها بره. و نکته سومی هم که در رابطه با این فتوحات مطرحه، آثار سویی است که این فتوحات در جهان اسلام داشت. دنیا طلبی به عنوان یک سبقه رائج مطرح شد، چون در این فتوحات غنایم مال اونایی بود که این شهر و یا این کشور رو فتح کرده بودند. کافی بود که یکی در یکی از این فتوحات شرکت کند و یک کشور فتح بشه، نون خودش و نون بچه هاش و نون نواده هاش و نسل و نبیرش تو روغن باشه. دنیا طلبی بازار بسیار گرمی پیدا کرد و در کنار این دنیا طلبی عوارض اشرافی گرایی، عوارض عیاشی، عوارض هرزگی هم لازمه طبیعی این دنیا گرایی بود. تا جایی که شهر کوفه ناظر زنای مغیرت ابن شعبه و ولید ابن عقبه بود. و عجیب این است که ابو شحمه فرزند عمر توسط خود عمر حد میخوره به دلیل شرابخوری، یا عاصم فرزند دیگر عمر توسط عثمان حد میخوره. خب اینها گویای چیست؟ اینها گویای این است که با سرعتی که مسئله دنیا طلبی پیدا کرد در سایه این غنایم، دنیا طلبی شد مسلخ ارزش ها، دنیا طلبی شد مسلخ اخلاق اسلامی. خب با توجه به این مقدماتی که محضرتون عرض کردیم، طبیعی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام دل خوشی از این فتوحات نداشته باشه و نه تنها خودش بلکه فرزندانش هم در این فتوحات نبوده باشند. دلیل بر این که مولا در این جهت همراهی نکرد گله ایست که عمر داره پیش ابن عباس که علی با ما همراهی نکرد. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 12 صفحه 78 این گله را نقل کرده. لکن در همین فتوحات هم گاه رد پای خوبان اصحاب امیرالمؤمنین رو میبینیم که توجیه مسئله این است که حضور اینها سبب میشد چه بسا جلوی مفاسدی گرفته بشه، و این که جلوی مفاسد گرفته بشه یک ارزش برای امیرالمؤمنین بود. به عنوان نمونه میبینیم مالک اشتر در جنگ قادسیه حضور داشته، نصیبین به دست او فتح شده. حذیفه یمان در جنگ نهاوند جزو فرماندهان سپاه بوده. عمار ابن یاسر در فتح مصر فرماندهی سوار نظام را به عهده داشته. هاشم ابن عتبه مرغال از سوی عمر مأموریت پیدا میکنه با 12,000 نفر به مقابله با سپاه یزدگرد بپردازه. حجر ابن عدی در جنگ جلولا فرماندهی جناح چپ سپاه رو داشته. مقداد در فتح مصر حضور داشته. ما این حضورها را در راستای همون مصلحت هایی رو که امیر مؤمنان علی علیه السلام می دیده برداشت میکنیم. یعنی برداشت ما این است که اصل این فتوحات مورد تأیید نبوده، اما وقتی لشگر آماده شد، این که چند نفر از خوبانی که مورد تأیید امت اسلام باشند در این لشگرها باشند، قطعا به مصلحت اسلام بود و چه بسا جلوی مفاسد بعدی و ریخت و پاش‌های بعدی رو می‌گرفت. این اجمالی از موضع امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با مسئله فتوحات. به یاری خداوند در برنامه آینده موضع مولا علی علیه السلام رو در رابطه با قتل عثمان پی می‌گیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.